اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف رو توش به کار ببریم.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیز و ارجمند، خدمت شما سلام عرض میکنم. صبح شما بخیر باشه. امیدوارم که روز بسیار خوبی را آغاز کرده باشید. با برنامه مجله روز، کاری از گروه اخبار معارفی و برنامه‌های سیاسی، در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم از شبکه رادیویی معارف. اگر شنونده دو برنامه گذشته ما بوده باشید، در جریان هستید که ما در دو برنامه گذشته در خصوص فضای مجازی و فضای سایبر صحبت کردیم. کارشناسی که در خدمتشون بودیم، جناب آقای دکتر فولادی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی اندیشکده یقین و کارشناس عالی سایبر، که در این خصوص با ایشون گفتگو کردیم و امروز هم در مرکز بررسی‌های دکترینال در ساختمان فدرت در خدمت آقای دکتر هستیم و این موضوع رو با ایشون ادامه میدیم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. صبح شما بخیر باشه.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. صبح شما و شنوندگان عزیز برنامه هم بخیر باشه. خوشحال هستم که امروز هم خدمتتون هستیم با ادامه بحثمون.
سپاسگزارم. آقای دکتر، خلاصه‌ای از بحث دو جلسه قبلمون اگه بخوایم داشته باشیم، طبیعتاً توی برنامه اول تعریفی از فضای مجازی و سایبر اشاره کردین و جایگاه استراتژیک فضای سایبر رو برای ما تشریح کردین. توی برنامه دوممون در واقع به تهدیدهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی که در این فضاها وجود داره برای ما صحبت‌هایی داشتیم و امروز قرار هستش که راجع به تهدیدهای اجتماعی که در این فضا وجود داره برای ما صحبت بفرمایید. که خواهش می‌کنم آغاز بفرمایید.
چیزی که ما در مورد تهدیدها صحبت کردیم، حالا برای شنوندگان عزیز شاید این شایبه پیش بیاد که ما کلا مخالف این پدیده‌های تکنولوژیک هستیم. باید عرض کنم که نه، اینطور نیست. ما در واقع شاید جزء افرادی هستیم که بیشترین استفاده را از این فضا داریم میبریم. منتها تمرکز این برنامه روی مبحث تهدید هست. ما هدفمون این هست که با مشخص کردن تهدیدها تا حدی فقط مشخص کنیم که دوستان توی استفاده از این فضاها مقداری نگرانی هم داشته باشن.
درسته.
و با داشتن حساسیت وارد بشن و اقدامات رو انجام بدن. خب اگر ما به این پدیده ها دقت نکنیم، دچار نوعی غفلت خواهیم بود.
درسته.
و غفلت هم چیزیه که هیچ کس به خاطر اون ستایش نشده. ضربه‌ای که به ما وارد خواهد شد در اثر غفلت بسیار عمیقه و باید تلاش بکنیم که از این مورد فاصله بگیریم. اما در مورد تهدیدهای اجتماعی باید اینجوری اشاره کنم که یکی از مسائلی که در حوزه فضای سایبر شکل میگیره به هم خوردن نقش‌های اجتماعی هست. بالاخره هر کسی توی جامعه یک وظیفه رو بر عهده میگیره و اون رو در نسبت به جامعه خودش ارائه میکنه، خدماتی ارائه میکنه، از خدمات دیگران هم بهره مند میشه. یکی از اتفاقاتی تو این فضا افتاده اینه که افراد اون نقش اجتماعی خودشون رو بعضن فراموش میکنن.
بله.
و به خاطر تنوع امکاناتی که تو این فضا وجود داره، کارهای دیگری رو هم تو اون فضا شروع میکنن که به اون نقش اجتماعیشون ممکنه خیلی ارتباطی نداشته باشه. ساده اگر بخوام بگم، براشون نوعی مشغولیت و درگیری ذهنی به وجود میاره که این کاملا مخل فعالیت‌های اونها خواهد بود. الان شاید خیلی دیده باشن توی محیط‌های کاری افراد با تلفن همراه یا تبلتشون عمدتاً مشغولن. حالا یا دارن پیام‌ها رو جواب میدن، یا دارن بازی میکنن، یا دارن کار دیگه‌ای انجام میدن که به اون وظیفه‌ای که اونجا بهشون سپرده شده این چه ارتباطی نداره.
البته متاسفانه بعضی اوقات هم بیش از اندازه در واقع از این فضا استفاده میکنن که خیلی موضوعات دیگه هم تحت شعار.
بله، این دقیقا به خاطر اینه که این پدیده ها معتاد میکنه افراد رو. افراد نوعی وابستگی عجیب بهش پیدا میکنن که در سرعتن تو هر لحظه ای از این فضا استفاده کنن.
خب این طبیعتا همون بحث تهدید هم به همینجا برمیگرده. نکته که ابتدای برنامه حضرت علی فرمودید این که ما مخالف استفاده از فضای مجازی هستیم کاملا درسته. خب ببینید، مزایای فضای مجازی کاملا برای همه مشخص هستش. این که ما به قول معروف میتونیم با دنیا در واقع در یک لحظه ارتباط داشته باشیم و از آخرین اطلاعات اخبار در واقع به روز به دقیقه و به ثانیه بخوایم اطلاع پیدا بکنیم. این موضوعی هستش که جزء مزایای فضای مجازی هستش. اما اون بحث غفلته که در واقع حضرت علی بهش اشاره خیلی خوبی هم داشتین، ما در واقع راجع به این موضوع میخوایم صحبت کنیم که شامل همین تهدیدها میشه. خواهش میکنم.
بعد اینکه در واقع افراد به واسطه استفاده نادرستشون از این فضا درگیر نوعی میشه گفت غفلت میشن.
بله.
و فراموش میکنن که اصلا وظیفه اصلیشون تو جامعه چه چیزیه. این غیر قابل انکاره. به عنوان یکی از پدیده‌های اصلی این فضا که شبکه‌های اجتماعی هستن، نوع خاصی جریان سازی امروز داره توی دنیا اتفاق میفته که جریان‌های بی اساس به جریان‌های اساسی توی یک جامعه تبدیل میشن. بعضی مثلا ممکنه که فرض بفرمایید که یک دفعه شما میشنوید که جمعیت موفرفری‌ها اینا مثلا یک همایش برگزار کردن فلان جا. خب این مثلا ممکنه چه تأثیری روی جامعه داشته باشه به عنوان یک تأثیر مثبت؟ حالا همین موفرفری یه جا جمع شدن، همدیگر هم شناختن، مثلا با همدیگر آشنا شدن، این چه تأثیر مثبتی میتونه بذاره؟ نمونه همچین جریان‌های اجتماعی با محوریت فضای سایبر توی شبکه‌های اجتماعی بسیار زیاد داره اتفاق میفته. نمونه دیگه پراکندگی شایعات هدفمند هست و این شایعات برای مردم ایجاد نگرانی میکنه. قبل از اینکه اصلا ثابت بشه همچین پدیده‌ای هست نیست، این موضوع درست صحت داره نداره، توی جامعه گسترش پیدا میکنه به عنوان شایعه و مشکلات خاصی رو رقم میزنه. و این شما بارها دیدید که موارد اینجا مطرح شده که بالاترین سطوح حکومتی مجبور شدن بیان در موردش موضع بگیرن که نگرانی مردم تو اون زمینه برطرف بشه. خب این یه پدیده دیگه است. موضوع دیگه رو ما میتونیم به گسترش جرایم سازمان یافته تو این فضا اشاره بکنیم که یک فردی الان میتونه اینجا بیاد مثلا در کمتر از نیم ساعت سر مثلا 1000 نفر رو کلاه بذاره و یه سوء استفاده مالی اقتصادی یا هر چیز دیگه صورت بده. به نظر شما اصلا ممکنه که پلیس بتونه با این حجم جرایم در زمان مقتضی و مناسب برخورد بکنه؟ عمدتا این اتفاق نمیفته، یعنی پلیس هم بالاخره امکاناتش محدوده و خیلی سخته که بخواد با اینها کاملا برخوردی داشته باشه. مسئله مختل شدن روی کار اجتماعی که به واسطه همون از دست رفتن تمرکز افراد روی کارشون رقم میخوره، مورد دیگه ای هست که اینجا باید بهش توجه بشه. من یه مثالی رو فقط خدمتتون عرض بکنم، تو بعضی از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی که خب تو کشورهای در واقع میشه گفت پیشرفته صنعتی حضور دارن، ورود تلفن همراه، تبلت و وسایل از این دست برای کارکنان و کارمندانشون ممنوعه. اینا رو دمه در ازشون تحویل میگیرن. دقیقاً هم استدلالشون همینه. اصلا بحث امنیتی ندارن که مثلا بگن کنترل میشیم و این حرفا. حرفشون اینه که کسی که با خودش تلفن همراه میاره سر کار، این تمرکزش به اندازه کافی نیست، این ضرر اقتصادی به اون مجموعه بنگاه یا نهاد میرسونه. پس از زاویه‌های مختلف میشه دید که این پدیده تهدیدهای اجتماعی داره. حالا من فقط یه مورد رو میخوام اشاره کنم که این خاص کشور ماست، یعنی دشمن به واسطه همون حجم زیاد جاسوسی‌هایی که از کشور ما داره انجام میده روی این مورد خیلی زوم کرده و این در آینده ممکنه برای خیلی‌ها ایجاد دردسر بکنه. خب شما میدونید که توی بیشتر شبکه‌های اجتماعی شبیه مثلا فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، لینکدین و موارد دیگه، افراد میرن برای خودشون پروفایل میسازن و تقریبا هرچه در مورد اطلاعات شخصیشون وجود داره اونجا اعلام میکنن.
درسته.
بعد به واسطه داشتن پروفایل اونجا دوستانشون رو هم پیدا میکنن، دوستاشون تو شبکه‌شون اد میشن، اضافه میشن، اون شبکه‌شون در واقع برای دشمن کاملا معلوم میشه که این فرد با چه کسانی ارتباط داره، ارتباطش با هر کسی در چه حدیه، با چه کسایی بیشتر صحبت میکنه، با چه کسانی صمیمیتره. تقریبا تمام ویژگی‌های شخصیتی افراد رو از روی این پروفایل‌هاشون میتونن استخراج بکنن. تو گام بعدی کاری که انجام میشه، عرض کردم این به طور خاص برای کشور ماست، که میان نگاه میکنن ببینن این افراد رو چجوری میتونن توی دو دسته مذهبی و غیر مذهبی دستبندیشون بکنن.
بله.
چون بعدن استفاده اطلاعاتی که دشمن میخواد ببره برای این دو قشر متفاوته. کاملا مشخصه، یعنی از روی نوع علاقمندی‌های افراد، دوستانشون و موارد دیگه معلومه این متعلق به قشر مذهبی هست یا قشر غیر مذهبی. این که مشخص شد، بعد شروع میکنن برای اینها نوع خاصی گردآوری اطلاعات کردن. یعنی برای اون فردی که به عنوان فرد مذهبی شناخته شده، چون عموما مهمه که از حدود اخلاقی تجاوز نکنه، مسائل شرعی مثلا براش اهمیت داره و نسبت به آبروی خودش حساس هست، میگردن دنبال این که ببینن اون فرد تخلف اخلاقی تو این فضا انجام میده یا نمیده. اگر به فرض مثلا وارد یک وبسایت نامناسبی بشه یا ارتباط نامناسبی اونجا برقرار بکنه، رکوردش رو اونجا براش ثبت میکنن. در مقابل برای اون قشر غیر مذهبی که ممکنه این چیزها براش کمتر اهمیت داشته باشه و مثلا عادی باشه خیلی از این رفتارها، از اونها سعی میکنن که تخلفات امنیتی رو جنبندی بکنن.
غیر مذهبی،
قشر غیر مذهبی، میگردن ببینن کجا این از قوانین نظام یه خطای قرمز عبور کرده. خب حالا این اطلاعات رو چجوری استفاده میکنن؟ در آینده چه اون فرد مذهبی چه فرد غیر مذهبی بخوان بیان بالا و تو یک در واقع موقعیت اجتماعی بالایی ایفای نقش بکنن، دشمن به واسطه این اطلاعاتی که تو اصطلاح عوام بهش میگن آتو، اینها رو کنترل میکنه. به اون قشر مذهبی میگه که اگر فلان موضوع رو مثلا در مورد ما گرفتی یا فلان موضوع سیاسی رو مثلا روش دست گذاشتی، خواستی رو اون اقدامی انجام بدی، یادت باشه که ما این اطلاعات رو از شما داریم و افشا میکنیم و مردم وقتی ببینن شما مثلا یه همچین تخلفات اخلاقی داشتی دیگه هیچ آبرو و اعتباری برات باقی نمیمونه. در مقابلش برای اون شخص غیر مذهبی اینجوری عنوان میکنن که خب این شخص احتمالاً گزینه خوبی اگر بخواد با نظام برخورد بکنه، ما ازش میتونیم استفاده کنیم. اگر گفت من قبول نمیکنم که با شما همکاری بکنم، ما میگیم که خب ما یک سری تخلفات شما رو ثبت کردیم که شما نسبت به مقوله امنیت ملی کشورت یک کارهای انجام دادی، کافی ما این اطلاعات رو افشا بکنیم و به دست مسئولین نظام برسه، خودشون میان با شما مثلا برخورد میکنن. خب باز اون شخص غیر مذهبی هم مجبور میشه اون چیزی که ازش خواسته شده رو انجام بده. متاسفانه کشور ما برای این قشر دوم، یعنی قشر غیر مذهبی، یک بار به شکل عجیبی گرفتار شد. بعضی از شهدای هسته‌ای که توی سالهای گذشته ما اینها رو از دست دادیم، با همین روش افراد خاصی که میتونستن در واقع عمل ترور رو انجام بدن شناسایی کرده بودن و اونها رو تحت فشار قرار داده بودن. یا توی موقعیت فتنه سال 88 افرادی بودن که توی خیابان‌های تهران چندین بار توسط نیروهای مربوطه دستگیر شده بودن و اینها اعلام کرده بودن که دیگه نمیان توی تظاهرات و این شلوغی ها شرکت بکنن، ولی باز هم حضور پیدا میکردن. بعدا مشخص شد که سرویس های جاسوسی بیگانه از اینها اطلاعاتی رو داره که اینا از ترس افشای اون اطلاعات مجبور بودن که باز تو اون تحرکات اقدام بکنن. ببینید دشمن به راحتی اینها رو کنترل کرده، یعنی اینکه ما اصرار داریم بگیم فضای سایبر فضای کنترله و کشورهای پنج چشم اینها کنترل کننده هستن و ابزارهای مربوطش رو در اختیار دارن، نمونه هاش اتفاق افتاده و ما باید این خطر رو گزارش بدیم و هشدار بدیم به جامعه که اگر این روند ادامه پیدا بکنه، در آینده نچندان دور تمامی نیروهایی که میتونن برای کشور منشأ اثر باشن کاملا مورد هجمه دشمن قرار میگیرن و خونسا میشه عمل کردشون.
بسیار خوب، شنوندگان عزیز، در خدمت جناب دکتر فولادی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی اندیشکده یقین در خصوص تهدیدهایی که در فضای مجازی در بحث اجتماعی ما رو دنبال میکنه صحبت میکنیم با ایشون. آقای دکتر، یه بخش گزارشی همکارم خانم نجاتی آماده کردم، به اتفاق بشتم این بخش رو برمیگردیم انشالله و بخش پایانی برنامه در خدمت شما هستیم.
حتما انشالله.
خانم به شما سلام میکنم، صبح بخیر. علیکم، صبح شما بخیر. با توجه به اینکه به هر حال نرم افزارهای مختلفی روی گوشه همراه نصب شده و خیلی از ماها داریم ازش استفاده میکنیم، میخوام بدونم که شما از این فضاهای مجازی استفاده میکنید؟
من خودم استفاده نمیکنم، ولی خب تو بقیه که میرم استفاده میکنم، خیلی وقت گیره، از کارهای دیگه آدم میمونه به نظرم.
بله استفاده میکنم، دیگه به تناسب کاری که دارم مستقی داره چه کاری باشه، اون موقعیت هایی باشه شاید یه ساعت دو ساعت، ولی معمولی شاید مثلا استفاده ای که بخوام استفاده مفید داشته باشم یه سری به وبلاگ‌های بیشتر خبری اینا بذارم، نیم ساعت تا 45 دقیقه.
درود به شما شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر باشه. همچنان با برنامه مجله روز از شبکه رادیوی معرف در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. گفتگوم را با جناب آقای دکتر فولادی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی اندیشکده یقین و کارشناس عالی سایبر در خصوص تهدیدات اجتماعی که در فضای مجازی و سایبر وجود داره ادامه میدیم. آقای دکتر، به بحث تهدیدهای اجتماعی که رسیدیم، یک سری از مردم در واقع اینطوری عنوان میکنن که ما چیز جذابی برای اینکه توی فضای مجازی منتشر بشه نداریم و اهمیتی هم نداره. اگر از اطلاعاتی که توی تلفن همراه ما هست، توی لپتاپ ما هست، توی رایانه ما هستش، اگر اطلاعاتی هم جمع آوری بشه، چیز قابل ارزشی نیستش یا چیز خیلی مهمی نیستش اگر توی فضای مجازی منتشر بشه. شما نظرتون راجع به این موضوع چیه؟
به این دوستان عرض میکنیم شاید شما به نظر خودتون اطلاعاتی که دارید خیلی مفید نباشه و به درد دشمن نخوره، ولی اینجوری حساب کنید که شما تنها نیستید. وقتی وارد اون فضا میشید، همین حضور شما و ارتباط برقرار کردنتون با افراد دیگه به مرور اطلاعاتی رو تولید میکنه که این اطلاعات به درد دشمن میخوره. یعنی ما به واسطه شروع کار خودمون اطلاعاتی رو نیاوردیم، ولی فعالیت ما اونجا داره اطلاعات تولید میکنه و دشمن ازش بهره برداری میکنه.
در واقع پازلی هستیم که تکمیل میکنیم اونو.
دقیقاً همینطوره. اشاره کنم به یک دکترین کلاسیک با عنوان اسپتروبا که این در واقع از یکی از افسانه های کهن یونان باستان
بله.
گرفته شده.
فیلمش هم حتی ساخته شده.
بله قطعا مردم خیلی فیلماشو دیدن. در افسانه ای که در کتاب ایلیاد و اودیسه هومر قید شده که افسانه های کهن یونان باستان هست، در جنگی که بین یونانی ها با دشمنشون در واقع برقرار شده بود، اینها به مدت 10 سال مقاومت میکنن. در قلعه شون رو بسته بودن و به هیچ وجه اجازه ورود نمیدن به دشمن. دشمن از هر راهی تلاش میکنه وارد بشه، نمیتونه. نهایتاً به این نتیجه میرسه که بیاد یه اسبی رو به صورت چوبی بسازه، یه اسب خیلی بزرگ. وقتی دشمن وانمود میکنه که اصطلاحاً عقب نشینی میکنه و جنگو واگذار میکنه، اونجا اینها در قلعهشون رو باز میکنن، اسب رو میارن داخل قلعه، غافل از اینکه داخل اسب حجم زیادی نیروهای دشمن هست. اینا خلاصه میرن بله اونها غنیمت، شروع میکنن به جشن و پایکوبی و خوشحالی کردن و در حین خوشحالی اینها و نیروها از اسب خارج میشن و قلعهشون رو فتح میکنن. این اتفاق امروز داره توی فضای سایبر میفته به این شکل که دشمن ابزارهای بسیار جذاب و میشه گفت مفیدی رو به لحاظ عمومی پیشنهاد کرده، تعریف کرده و در اختیار ما قرار داده. نمونش مثل همین شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی مثل وایبر و لاین و موارد دیگه شما اسمش رو
برده. به طور کلی در نظر گرفت که داخل این پر از انسان و در واقع پشت پرده این نیروی انسانی نشسته، کلی اتاق فکر در واقع تشکیل شده برای اینکه این فضاها ایجاد بشه.
دقیقاً همینطوره و اینها وقتی اومدن اون نیروهاشون از طریق این ابزارها داخل فکر و ذهن ما پیاده کردن، اونجاست که دشمن دیگه از هر راهی بخواد میتونه وارد بشه و اقدام خودش رو عملی بکنه. فقط نمونه من اشاره بکنم، اونم این که یکی از اهداف اصلی دشمن تو این جنگی که میشه گفت ایجاد کرده در فضای سایبر، زدودن حیا هست. حیا بنمایه و پایه اساسی زندگی ایمانیه و هر جامعه دینی بر مبنای حیا ساخته میشه. خیلی تلاش میکنن که به واسطه ابزارهایی که دارن امروز ارائه میدن این حیا آروم آروم شکسته بشه، چه از سوی مردان چه از سوی زنان فرقی نمیکنه. زمانی که دشمن به این هدف خودش دست پیدا بکنه، عملا جامعه ما رو از درون نابود کرده و اونجاست که همه اهدافش دیگه تحقق پیدا میکنه. از این زاویه در واقع ما تهدیدها رو از سمت اجتماعی آوردیم دیگه تو سطح فرهنگی. اساسی ترین تهدید فرهنگی ما پس مسئله زدودن حیا هست که از سوی دشمن تو این فضا داره پیگیری میشه، که حالا برای اینکه بتونه این رو رقم بزنه ایدئولوژی های متعدد خودش رو همه رو جمع کرده و یک جا داره به کار میبره. نمونه این ایدئولوژی ها لیبرالیسم ارتباطیه. توی لیبرالیسم ادعا میشه که هیچ چیزی حلال و حرام و مستحب و مکروه این حرفا براش موضوعیت نداره. هر کاری که شما دوست دارید میتونید انجام بدید. حالا تو لیبرالیسم ارتباطی میگه ارتباطات هیچ قید و بندی نداره. با هر کسی تو هر شرایطی میتونی ارتباط داشته باشی. یک ایدئولوژی دیگه سوسیالیسم اطلاعاتیه. توی سوسیالیسم بحث اشتراک گذاشتن و در واقع تشریک مساعی موضوعیت داره. حالا اینجا اینجوری مطرحش میکنن که همه باید هر نوع اطلاعاتی که دارن رو در اشتراک دیگران قرار بدن.
یه دقیقه فرصت داریم دکتر.
و نکته دیگه این که مسئله فردگرایی رو تو این فضا خیلی دامن میزنن. به واسطه استفاده از این ابزارها به صورت همون شکل اعتیاد آورش، فرد به شدت اندیویژوال میشه و تمرکز رو میذاره رو خودش، اصالت رو به خودش میده و این جامعه ای هست که آروم آروم شما توش میبینید که خودخواهی زیاد میشه، ایثار از بین میره، کمتر یه کسی برای کسی دیگه دلسوزی میکنه، همه دنبال منافع خودشون هستن. تقریبا شرایطی به وجود میاد که اون زندگی انسانی روز به روز رنگش کم رنگتر میشه. اینا مواردیه که اگر بهش توجه کافی نشه، خب باید ما توقع داشته باشیم که این فضا به عنوان یک تهدید بالقوه که نه، بلکه بالفعل عمل بکنه. ولی نه، اگر اینها رو شناختیم، در موردش صحبت شد و برنامه‌ریزی لازم انجام بشه، قابلیت کنترل داره و میتونیم از مزایای این فضا به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.
بسیار خب، ممنونم از شما دکتر فولادی. خب شنوندگان عزیز، به واسطه اهمیت این موضوع ما اومدیم به تهران، ساختمان فطرت، مرکز بررسی‌های دکترینال و در خدمت جناب آقای دکتر فولادی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی اندیشکده یقین و کارشناس عالی سایبر بودیم در این سه برنامه. بعد صحبت‌هایشون استفاده کردیم در طول این مباحثی که مطرح شد. آقای دکتر خیلی متشکرم از شما که در واقع قبول زحمت فرمودید و در برنامه مجله رو شرکت کردید.
خواهش میکنم. منم از صبر و حوصله ای که حضرت عالی و شنوندگان عزیز داشتن سپاسگزاری میکنم.
سپاسگزارم از شما. اما از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه برنامه مجله روز بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. 30553 شماره پیامگیر ما هست. میتونید نظراتتون راجع به این برنامه برای ما ارسال کنید. ممنونیم که تا این لحظه ما را شنیدید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
راهی به خدا دارم، خلوتگه تنهایی. راهی به خدا دارم، خلوت گه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی.